مفتن شیالا به مقداری که ممکن هست در این شبها در واقع اون بحث بشه، قاعده حرمت اقامه بر اسم است. آیا در مواردی که فعل حرام از مکلف خاصی صادر می شود، دیگران اگر کاری را انجام بدهند که کمک به اون فاعل معصیت حساب بشود، مساعدت بکنند او را در این کار، اعانت و مساعده نسبت به این مرتکب معصیت حساب بشه، آیا این هم حرام هست و غیر جائز، یا اینکه نه اون چه که حرام هست صدور معصیت هست و در محرمات ارتکاب خود عمل محرم و در مواردی هم که تکلیف وجوبی بر عهده انسان باشد ترک واجب معصیت هست موجب استحقاق و عقوبت هست. حالا اگر حرمت شرعیش را هم قبول نداشته باشیم، ولی به هر حال استحقاق و عقوبت سر جاش هست. آیا اون چه که مبغوض هست شرعاً یا عقلاً فقط صدور عمل اسیانی از مکلف هست، یا مساعده بر این حرام، بر این مبغوض، بر این معصیت هم ممنوع هست شرعاً و مبغوضیت دارد؟ موضوع بحث اینه. اون چه که مشهور در کلمات فقهای عظام از متقدمین و حتی در متأخرین هم به عنوان مشهور در کلمات میشه تلقی کرد، اینی که اعانه بر اسم، اعانه بر گناه، گناه هست، معصیت هست. قول مشهور این هست، بلکه ادعای اجماع شده، ادعای تسالم شده، در بعضی از تعبیرات اومده که این امری است که محرم هست قطعاً، اعانه بر معصیت امری محرم قطعاً بلا شبهته. رأی مشهور اینه. در مقابل عده‌ای از محققین قائل به این هستند که نه، چنین حکمی ثابت نیست. اعانه بر اسم دلیل بر حرمت بر این عنوان ما نداریم که کمک به گناه گناه باشد. بله، در بعضی از مصادیق گناه دلیل پیدا شده و دلیل وجود داره، ولی به صورت کلی ما ادعا بکنیم که اعانه بر اسم حرام هست دلیل نداریم. مصادیقش حالا گفتن مثلا اعانه بر ظلم لا اشکال در حرمت او، کمک به ظلم یقیناً حرام هست، در این اختلافی نیست. ولی اونچه که موضوع بحث هست اعانه بر اسم به عنوان مطلق اسم و مطلق گناه هست. موضوع بحث اینه که آیا اعانه بر اسم حرام هست یا حرام نیست. رأی مشهور اینه. عده‌ای از محققین در مقابل مشهور قائل شدن که نه، ما دلیل کافی برای این حکم به این عنوان نداریم. بحث در این موضوع، در تنقیح بحث در این موضوع، در ضمن جهاتی انجام میشه. حالا مجموعاً میشه این کل مباحث مربوط به این موضوع را در این 6 جهت قرار بدیم. جهت اول از بحث در این موضوع اینه که حالا این امری که ازش بحث میکنیم آیا قاعده فقهی است یا مسئله اصولیه است یا مسئله فقهی است. حالا به هر حال جایگاه این مسئله معلوم بشه که کجاست. جهت اولش مربوط به اینه که این قاعده قاعده فقهی است، نه یک مسئله اصولیه و نه یک مسئله فقهیه، یک قاعده فقهیه. جهت دومی که بعد از این به ترتیب در بحث میشه اینه که حالا این قاعده سابقهش در کلمات فقها و علما به چه صورت بوده و چه کسانی قائل به این قاعده بودن، کجاها به این قاعده استناد کردن. جهت دوم. جهت سومی که در بحث میشه اینه که این قاعده خصوصیات و محتوای این قاعده باید تبیین بشه و بیان بشه که این قاعده با قواعد مشابه با اون چه فرقی داره. ما یه عنوانی داریم به نام اعانه بر اسم که فعلا موضوع بحثه، ولی در کنار این و در مقابل یک مطالب دیگه هم هست که به عنوان قواعد اخرى مطرح هست که بعضی از اونها وجود اون مسلمه از جهت وجودی قائل به اون شدن، بعضی عدمش و عدم ثبوت حق درش مسلمه. فرق بین این قاعده اعانه بر اسم با قواعد مشابه با این در چیه؟ بعد گفته میشه مثلا ما یه عنوانی داریم به نام حرمت ترغیب به معصیت. ترغیب به معصیت لا اشکال در حرمت او. حالا دلیلش چیه؟ بعدا توضیح داده میشه که مثلا فحوای ادله نهی از منکر یا ادله دیگه‌ای که در خصوص این عنوان وارد شده. ترغیب به حرام لا اشکال در حرمتش. یه عنوان دیگه تسبیب به حرامه، تسبیب به حرام هم لا اشکال در حرمتش. همونطور که شارع فعلی را اگر حرام بکنه، صدور این فعل از شخص مباشرتاً حرام هست، فعل مباشری موضوع حرمت و متعلق حرمت هست. اگر کسی تسبیب به انجام حرام بکنه، این هم از محرمات در شریعته. ما عنوان تسبیب به حرام هم داریم، حکم در او، قبحش، مقبولیتش مسلم. این قاعده محل بحث ما با اونها چه فرقی داره؟ یا مثلا از عناوینی که مطرح هست اینه که آیا مقدمه حرام حرام هست یا حرام نیست. در بحث مقدمه واجب به مناسبت این بحث مطرح شده. اگر ما در قسمت وجوب ملازمه بین وجوب فعل مقدمه و وجوب مقدمه را قبول کردیم، در قسمت حرمت هم اینو قبول میکنیم یا نه؟ نوع محققین در قسمت مقدمه حرام این رو قبول نکردن، گفتن مقدمه حرام حرام نیست. ذل مقدمه اگر حرام شد ملازمه نداره حرمت ذل مقدمه با حرمت مقدمات او. وقت این میشه یه قاعده ای که با قاعده حرمت مقدمات حرام که شبیه قاعده مورد بحث ماست. آیا فرق بین این قاعده مورد بحث با این قواعد مشابه معلوم میشه؟ این جهت سوم از بحث. جهت چهارم از بحث در ادله این قاعده است. اونایی که قائل به حرمت اعانه بر عفو شده اند به چه دلیلی استدلال کردن که بعداً خب مطرح میشه که بله فرمودن که حرمت اعانه بر عفو از اموری است که ادله اربعه دلالت بر او میکنه. حالا تفصیلش ببر. جهت چهارم در ادله حرمت اعانه بر عفو مناقشاتی که در این قسمت هست و بررسی ادله کسانی که در اون طرف قائل به عدم حرمت شدن، برای عدم حرمت هم بعضیا استدلال کردن به وجوهی، اون وجوه هم باید مطرح بشه. جهت پنجم از بحث در شرایط جریان قاعده و خصوصیاتی است که در این قاعده وجود داره و برای تطبیق بر جزئیات باید اون خصوصیات رعایت بشه. مثلا اینکه آیا در حرمت اعانه بر عفو، در صدق اعانه بر عفو آیا قصد معتبره؟ یعنی اون کسی که کمک میکنه در صورتی فعل او حرام هست که به قصد ایجاد حرام از دیگری باشد. در همون مثال هایی که بعداً مطرح میشه مثال زدن که مثلا اگر کسی قصد دارد با این انگورها خمر درست کنه، اون شخصی که بیع عنب میکنه به این مشتری، آیا اعانه اگه قائل به حرمت اعانه بر عفو شدیم، شرط حرمت اینه که این به قصد اینکه او خمر درست بکنه این رو بفروشه، فقط در اینجا قائل به حرمتیم؟ اما اگر بدون قصد باشه، نه، او برای گذران زندگی خودش برای امرار معاش خود انگورها را به شخصی میفروشه ولو بداند که این شخص خمر درست بکنه، در جایی که قصد نداره مثلا حرام نیست. اموری هست در این قسمت که در کلمات مطرح شده به عنوان مقومات جریان این قاعده. شرط جریان این قاعده اینه که این امور محقق باشد و الا حکم به حرمت نمیشه. قسمت پنجم. قسمت ششم از بحثم در تطبیقات این قاعده است. مواردی که این قاعده تطبیق شده است در کلمات یا می شود تطبیق کرد این قاعده را در اون موارد. حالا به ترتیب این جهات از جهت اول اگر بخواهیم شروع بکنیم، این بحث که آیا اعانه بر عفو از محرمات در شریعت هست یا از محرمات در شریعت نیست، با توجه به خصوصیت موضوع بحث، خصوصیت این بحث معلوم هست که حیثیت قاعده فقهیه بر این قاعده منطبق هست، نه خصوصیت مسئله اصولیه و نه مسئله فقهیه. همونطور که در کتب اصولی در مواضع مختلف توضیح داده اند، مسئله اصولی اون مسئله است که نتیجه اون مسئله در طریق استنباط حکم کلی شرعی واقع بشه، با اون مسئله ما استنباط حکم شرعی بکنیم، این مسئله را به عنوان یک دلیل برای جعل شرعی و حکم شرعی قرار بدیم، با او استنباط بکنیم حکمی را. مسئله اصولی اینه. تو این حساب گفتن مسائلی مثل بحث مقدمه واجب، مثل بحث حجیت خبر ثقه و غیر این از مباحث، اینا مسئله مسائل اصولیه هستند. چون اینها اگر تنقیح بشه در محل خودش و ما به نتیجه مطلوب در اون بحث نائل بشویم، از این بحث به عنوان یک دلیل برای حکم شرعی استفاده می کنیم، با او استنباط حکم کلی شرعی می کنیم. از بحث حجیت خبر ثقه ما می توانیم به این نتیجه برسیم که اگر روایتی مثلا من حیث سند معتبر بود و دلالتش هم واضح بود، صحیحه زراره مثلا دلالت کرد بر این که اسیر عنبی اذا قلا یحرم، و با بحث حجیت خبر ثقه ما استنباط می کنیم حرمت اسیر عنبی اندل قلیان را. خب این ضابطه مسئله اصولی اینه. ولی قاعده فقهیه در او شأن استنباط حکم نیست. قاعده فقهیه یک کبرای کلی هست که اگر در محل خودش ثابت شد، ادله وافی به اثبات اون بود، بعد از پیدا کردن صغرا ما این کبرای کلی را تطبیق بر مصداقش میکنیم، تطبیق بر صغرا میکنیم، اون حکم کلی شرعی را بر یک مصداق تطبیق میکنیم، اون نتیجه میشه یک حکم در اون مورد خاص. مثال معروفش هم قاعده ما یزمنو کل عقد یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده و کل عقد لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده. خب این قاعده فقهی است. متن این مسئله خودش حکم شرعی هست، منتها تد پیدا کردن صغریات او اینطور نیست که در شأن هر مکلفی باشه، مکلف عامی قدرت بر پیدا کردن صغرای او را داشته باشه، بداند چه عقدی یزمنو به صحیحه چه عقدی یزمنو به فاسده. نه، این را هم باید فقیه تشخیص بده. ولی کاری که در استفاده از این قاعده میشه اینه که ما این مضمون قاعده را که حکم کلی شرعی هست بر مصداقش تطبیق میکنیم. مثلا میگوییم اجاره عقدی است یزمنو به صحیحه و یزمنو به فاسده. در اجاره فاسده هم کسی که ما ملک دیگری را عین مستأجره را گرفته باید اجرت بدهد، اجرت المثل باید بدهد. یا در آریه عقدی است که لا یزمنو به صحیحه فلا یزمنو به فاسده. بله، این قاعده فقهیه. مسئله فقهی هم که خصوصیتش جوری است که خودش یک حکم کلی هست که اگر بر مصادیقش تطبیق بشه نتیجه میشه احکام جزئیه. مثلا الخمر حرامون، شرب الفقا حرامون و مثل اینها مسئله فقهی هستن، چون اینها در فقه فقیه اینها را به دست آورده، حکم را احراز کرده، این حکم احراز شده کبرای استنباط شده را در اختیار عامی قرار میدهد. عامی هست که تشخیص می‌دهد این مایه خاصی که پیدا کرده است خمر هست یا خل یا فقا هست. بعد از این که خمر را احراز کرد وجود موضوع را، طبعا اون مسئله فقهیه به عنوان کلی بر او منطبق میشه. قاعده حرمت اعانه بر اسم با توجه به این توضیحات در این قسمت وسط واقع میشه، سلام علیکم، یعنی در قاعده فقهی واقع میشه، به جهت اینکه مضمونش حکم شرعی هست که حرمت شرعی اعانه بر اسم پیدا کردن، بله مضمونش حکم شرعی هست، بر مصادیقش منطبق میشه، بر مصادیقش منطبق میشود و بعد از تطبیق بر مصداق هم باز حکم کلی استفاده میشه. مثلا در اون مثال هایی که بعد گفته میشه، همین بیع عنب ممن یعلم انه یصنعه خمرا، یا وصیت به اینکه بله کنیسه درست بکنن، یا معبد برای به اصطلاح یا کلیسا درست بکنن، معبد نصرانیت یا یهودیت درست بکنن. گفتن این موارد، خب اینها اعانه هست، خود این درست کردن اینها اعانه هست بر گناه. کبرای کلی هم در این قاعده فقهی این بود، هر چیزی که مصداق اعانه بر اسم باشد حرام است. بعد از تطبیق این کبرا بر این، نتیجه گرفته میشه که این فعل هم از محرمات در شریعت هست. معذرت میخوام از حضور حضرات اساتید اجمن، از باب اینکه هم فرمودن ما مطالب رو بلا، بله عرایز ما بالاخره موجب تضییع اوقات سروران گرامی هست، معذرت میخوام. حالا دیگه از باب اینکه بالاخره بنا شد که مطالبی رو عرض بکنیم، اگر اشکالاتی چیزی داشته باشه هم انشاءالله متذکر بشنوم، انشاءالله مورد یعنی قبول میکنیم دیگه، و الا مقصود فقط بیان بعضی از مطالب. معذرت میخوام از این که در حضور عضلات اساتید موجب تشریح اوقات میشه. حالا در این جهت اول، پس قاعده حرمت اعانه بر اسم با توجه به مضمونی که دارد در این دستبندی قواعد به مسئله اصولیه، به قاعده فقهیه و مسئله فقهیه، این در قسمت وسط واقع میشه. اگر فقیهی این حکم را اثبات کرد که آنه بر اسم حرام هست، بعد از پیدا کردن مصادیق تطبیق می شود این کبرا بر این مصادیق، و نتیجه هم حکم کلی شرعی می شه که این عمل به صورت کلی جایز نیست. بیع خم ممن یعلم انه یصنعه خم، بیع عنب ممن یعلم انه یصنعه خمرا، این به صورت کلی جایز نیست. این قسمت اول، اون چه که در این قسمت میشه گفت اینه. البته یه نکته هم در اینجا هست که آیا اصلا ثمره‌ای بر این مترتب هست که ما بفهمیم که این مسئله فقهی است، قاعده فقهی است، یا مسئله اصولی است، ثمره‌ای بر این مترتبه، یا اینکه اینجور بحث کردن در مثل این جهات هیچ فایده‌ای بر این مترتب نمیشه. اینو علی سبیل اجمال و اشاره گفته میشه که بله در محل خودش در اصول در موارد متعددی اشاره شده که ممکنه در این بحث ثمره هم، در این بحث هم ثمره‌ای مترتب بشه. ثمره هم همونیست که در بعضی از کلمات محققین اومده که اگر ما این قاعده را مسئله قاعده فقهیه بدانیم، تقلید در او جاری هست بلا اشکاله، ولی اگر مسئله اصولی دانستیم، جریان تقلید در او محل اشکال هست، به جهت اینکه اون چی که حالا روی نکته ای که فی الجمله در بعضی از کلمات اومده و اشاره شده این هست که بله اون چی که در ادله ارجاع به فقها اومده اخذ معالم دین هست و اخذ معالم دین ظاهر هست در اختصاص به اونی که حکم شرعی موضوعات و وقایع باشد، اما مسئله اصولیه که مباشرتاً حکم شرعی واقعه نیست، او از عنوان معالم دین از این داخل در این عنوان نیست، مندرج در این عنوان نیست. روی این حساب ادله تقلید این را نمیگیره. بر این اساس این تفصیل دادن، گفتن اگر مجتهد در رساله عملیش قاعده فقهیه را بیاورد مثل کل عقد یزمن و به صحیح یزمن و به فاسده، در مقام تطبیق بر مصادیق عامی اگر مصداقش را احراز کرد، این کبرا را از مجتهد عکس میکنه، خودش تطبیق میکنه. ولی اگر مجتهد در رساله عملیش استصحاب در شبهه حکمیه را بگوید جاری هست، استصحاب در شبهه حکمیه جاری هست یا غیر این از مسائل اصولیه را عنوان بکنه در رساله عملیش بنویسد، اینطور نیست که مقلد بتواند و تمکن داشته باشد که بعد از احراز موضوع بیاید خودش تطبیق بکنه این مسئله اصولیه را بر این موضوع. مثلا اگر مجتهد نوشت استصحاب در شبهه حکمیه جاری میشه، عامی اگر در مسئله تغییر آب کر به وسیله اوصاف نجس یقین پیدا کرد به این که این آب نجس شد، در حال در زمان تغییر به اوصاف بعد زوال تغییر شک کرد که نجاستش باقی هست یا باقی نیست، در خصوص این مسئله اگه مجتهد فتوا در این خصوص نداده باشه، عامی نمیتواند از حجیت استصحاب در شبهه حکمیه‌ای که مجتهد در رسالهش نوشته بتواند این مورد را حل بکنه و خودش تطبیق بکنه، نتیجه گیری بکنه که پس آب معتصمی که زال تغییره به نفسه بدون اتصال به معتصم، این نجاستش باقی هست. اینو نمیتونه به عنوان فتوا به مجتهد استناد بده و در حقیقت استفاده بکنه از نظر مجتهد در مسئله اصولی. قسمت اول بحث این بود.
ساده بخشم کل مسترن حرام
جزئیات عقد هست، اجاره غیر اجاره، اینا هر کدوم از اینا موضوعیت دخالت داره، خصوصیت عقد اجاره در ترتیب آثار دخالت داره، عنوان کلی عقد نیست. خصوصیاتش دیگه با توجه به خصوصیات عقد اجاره
عنوان مایزمون هست دیگه، نه
به عنوان اجاره. از اون مواردی که میگن اثر اثر کلی نیست، اثر فرده، اثر جزئیه، این خصوصیات عقد اجاره. این قراردادهایی که در میان اغلا وجود داشته و شارع هم امضا کرده، اون قرارداد را به همون نحوی که به نحو جزئی و خاصی که در میان اغلا بوده، به همون نحو که ترتیب اثر میدادن، شارع هم همون را امضا کرده. ممکنه اینها را در یه عنوان کلی عقد گنجونده باشه، ولی اونی که موضوع اثر هست خود این جزئیات و خصوصیاته.
نه نسبت به یه حکم مثلا وقتی به عنوان اجاره مثلا یا به عنوان مایزمان
کل عقد یزمان به فاسده،
خب به عنوان یزمان به فاسده، یزمان به صحیحه، مثلا حکم یزمان به فاسده رفته، نه به عنوان اجاره به موقع اجاره.
بله ولی عنوان کل عقد دیگه، نه این قاعده قاعده فقهیه است، قاعده نه بله قاعده قاعده در قاعده فقهیه هر چیزی که موضوع هست اون خود اون عنوان کلی دخیله، ولی کلام در اینه که در حکم شرعی، حکم شرعی که رفته، آیا اون احکام شرعی خاصم روی عنوان کلی رفته یا روی عنوان جزئی رفته؟ حالا اینجا در قاعده یک چنین فرق اینجوری هست. البته این فرق در حد چه قاعده فقهی بگیریم چه مسئله فقهیه، از هیچ ثمره بین این دوتا مترتب نمیشه. اونی که ثمره گفته شده، ثمره بین مسئله اصولی بودن یا فقهیه بودن، حالا فقهی بودنش در یک قسمتش به اسم قاعده فقهیه باشد یا به اسم مسئله فقهیه، ولی این دیگه در حقیقت این بله تقسیم مدرسه ای هست که عنوانهای کلی را در قاعده فقهیه گنجوندن، اون بله اون مواردی که بعد تطبیق بر مصداق حکم جزئی را نتیجه بدهد این را در مسئله فقهیه قرار داد. جهت اول از بحث این بود. حالا جهت دوم از بحث، حالا یک خیلی هم زحمت رو کم کنیم، جهت دوم از بحث اینه که این بحث حرمت اعانه بر اسم سابقهش در کلمات فقها چطور بود؟ همونطور که اشاره شد ادعای اجماع و تسالم بر این جهت شده، بلکه ادعای اجماع شده، بلکه گفتن از اموری است که قطعا ثابت هست. بعضی از محققین مثل مرحوم محقق نراقی در اوائد فرموده که این قاعده است که هم کتاب بر او دلالت دارد، هم روایات دلالت بر او دارد، اجماع علما کافتن هم بر این قاعده هست. روی حساب اصل این قاعده خیلی بحث نداره. اونی که ما باید بحث بکنیم اینه که تطبیقات این قاعده چیه، کجاها این قاعده جاری میشه، بلا اصلش از گرنز مسلمات لا اشکال داری. اینجور ادعا در کلمات هست، ولی به حسب اونچه که بله فحش شده تتبع شده در کلمات فقها، بله این ادعا که استدلال به این قاعده شده در کلمات عملا هم وجود داره، منتها از زمان مرحوم شیخ طوسی که مرحوم شیخ در مبسوط در مواردی به این قاعده استناد فرمودن، بعد در کلام مرحوم محقق صاحب شرایع، در ادامه در کلام مرحوم علامه، در کتب مختلفش، در تذکره، در مختلف، در منتها و بعد در کلمات بله مرحوم شهید اول در ذکرا، در کلمات محقق ثانی در جامع المقاصد، بعدم در کلمات مرحوم شهید ثانی در کتب مختلفش از مسالک به شرح لمعه، و همینطور در فقهای بعد از این نصف در کلمات مرحوم وحید بهبهانی و تا مرحوم مرحوم محقق نراقی، به همین ترتیب در کلمات مرحوم صاحب جواهر و محققین دیگر این قاعده پذیرفته شده. منتها مرحوم شیخ طوسی در مبسوط در دو جا این قاعده را به او استناد فرموده و به عنوان دلیل بر حرمت از این قاعده استفاده کرده. یه جا در مولدی شخصی است که مالش را در مسیر معصیت تلف کرده، الان می‌خواهند به او زکات بدهند، آیا جایز است به او زکات داده بشه یا نه؟ در مبسوط اونجا در جلد یک از مبسوطهای هشت جلدی صفحه 251 اونجا فرموده نه، اگر این فقیر باشد و مقیم بر معصیت باشد زکات دادن بر او جایز نیست، چون این اعانه بر معصیت هست، چون اعانه بر معصیت هست جایز نیست. مورد دوم در وصیت به بیع کنیسه و بیا اینها یا موضع عبادت اهل ذمه. اونجا فرموده این وصیت باطل هست و همینطور وصیت به اموری که در مسیر کار حرام باشد باطل هست، لانها اعانتون علی معصیت. فرمایش مرحوم شیخ طوسی در مبسوط اینه، در دو جا اینجور مطرح کرده ولی یک جا هست در مبسوط که مرحوم شیخ طوسی از این قاعده استفاده کرده، ولی نتیجه‌ای که از این نتیجه استفاده از این قاعده کراهت هست نه حرمت، و اون بحث در اون بحث بیع وقت ندا هست. این در روز جمعه اگر کسی بله مکلف به نماز جمعه باشد بیع برای او حرام می شود، آیا طرف دیگر می تواند با او معامله بکند یا نه؟ اونجا مرحوم شیخ طوسی فرموده اون شخصی که مکلف به نماز جمعه است که برای او حرامه، ولی شخص دیگر که می خواهد با او معامله بکنه فعل او هم ممکنه بگی محذور داره. چرا؟ تعبیر مرحوم شیخ طوسی اینه که بر اون طرف آخر مکروه هست، کره لمن لا یجب علی مبایعته لانه یکون اعانتن علی ما هو محرم علی. این فرمایش مرحوم شیخ طوسی در مقصوده که این قاعده را به کار گرفته ولی نتیجهش را کراهت. این قسمت از فرمایش مرحوم شیخ بعداً در کلمات مرحوم علامه و کلمات فقهای متأخر مورد اشکال شده. فرمودن که در مقام اشکال به مرحوم شیخ فرمودن خب این دلیلی که شما میارید این دلیل اقتضای حرمت را داره، چطور شما از این قاعده استفاده کردید ولی نتیجه‌ای که گرفتید نتیجه کراهته؟ پس در کلام مرحوم شیخ در این قاعده در این قسمت با این که استعمال شده ولی نتیجه اینه. خود این اشکال کردن به مرحوم شیخ در کلمات محققین بعدی نشون میده که ذهنیت عامه فقها در نسل متقدم الى نسل متأخر در نسبت به این قاعده این بود که این قاعده اصلش لا اشکال در او، قاعده مسلم هست که اعانه بر اسم جائز نیست. روی این حساب اگر یک جایی اشکال کسی بخواد بکنه در تطبیق این قاعده اشکال کرد، در خصوصیت موضوع به مصداق و صغرا اشکال کرد نه در کبرا. صلی الله علی محمد و آل محمد. مقدار دیگر مقصایی میکنه از محضر حضرات آقایان بله اینا دیگه بله این دیگه قسمت اصلی بحث همین در استدلال به آیه شریفه که دلیل از ادله اصلی بر حرمت آنه همین آیه لا تعاون و علی الاثم و العدوان که اونجا اشکال میکنن که آیا تعاون از آیه دال بر قرمت تعاون میشه این قاعده رو استفاده کرد یا نمیشه؟
چه بعدی استاد الان من در تکمیل تمشه تا کریمن عزیز رحمت ما قاعده تهارت رو قاعده میشونیم یا مسئله
قاعده تهارت را اون را محل چیزه قاعده تهارت را به دقت کسی بخواد حساب بکنه قاعده تهارتی که در شبهه حکمیه جاری میشه خصوصیات مسئله اصولیه بر او منطبقه، به جهتی اینکه در طریق استنباط واقع میشه در مسائل اصولیه اگه ما گفتیم که با او حکم کلی شرعی را به دست بیاریم اون بحث اصول عملیه را غیر مثل استصحاب را مثل براءت را اینها را اگر از مسائل اصولیه قرار دادیم قاعده طهارت جاری در شبهه حکمیه هم به عینی هم خصوصیت را داره. فقط روی این حساب اونایی که در خواستن توجیه بکنن گفتن که ما یک قیدی به مسئله اصولیه میزنیم، اون قید اینه که در طریق استنباط واقع بشه و اختصاص به بابی دون بابه نداشته باشه، لااقل در موارد ابواب متعدد باشه، حالا همه ابواب فقه را نگره، لااقل در چند باب قابل جریان باشه. ولی قاعده طهارت یه قاعده ایست که فقط مال باب طهارت بوده، به الا از جهت این که قاعده ایست که با او استنباط حکم میشه نه قاعده تطبیقی، از این جهت با استصحاب با براءت و استصحابی که در شبهات حکمی جاری میشه فرقی نداره.
خواهشی که همون
شیخ توسی
دارد
شراحت
در زمان
در خود
روایات هم هست،
در پیان و قدما هم استعمال
هست که
بعدا داره حرمت تصویر. بله، حالا این که با این که خب تعبیر حرام ذکر شده، اون وقت در جایی که عنوان حرام باشه در این آل کلمه کراحت رو بکار ببرین، یه مقدار